ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در حمله داعش بیش از 20 تن از شبه نظامیان هشت و شبی در کرکوک کشته شدند. اسحاق جهانگیری میگوید وضعیت اقتصادی ایران آنقدر که مردم فکر میکنند بد نیست. و کشف لاشه هواپیمای سقوط کرده شرکت آسمان تایید نشد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. افراد گروه حکومت اسلامی یا داعش بیش از 20 تن از شبه نظامیان شیعه هشت و شبی را در کرکوک کشتند. خبرگزاری رویترز از 25 کشته و خبرگزاری فرانسه از 27 کشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک شنبه شب به دنبال یک گزارش دروغین مبنی بر وجود یک انبار اسلحه داعش در منطقه اسعدونیه در کرکوک، نیروهای هشت و شبی عراق به این منطقه رفتند اما در کمین نیروهای داعش گرفتار شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، گفت جستجو برای یافتن عوامل این حمله در منطقه کرکوک جریان دارد. دولت عراق در آذر ماه گذشته پیروزی نهایی بر داعش را اعلام کرد، ولی باقی مانده نیروهای داعش همچنان در بغداد و دیگر نقاط عراق به عملیات ایذایی و بمب‌گذاری دست می‌زنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفت وضعیت آنقدر که مردم فکر می‌کنند بد نیست، ولی تبلیغات گروه‌های تندرو باعث افزایش چنین احساسی شده است. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر، علاوه بر شعارهایی علیه اصل نظام جمهوری اسلامی، شعارهایی نیز درباره وضعیت نامناسب اقتصادی سر داده شد. آقای جهانگیری که از اصلاح طلبان کابینه حسن روحانی است گفت مخالفان دولت فضایی به وجود آوردند تا مردم را نسبت به اصلاحات بدبین کنند، غافل از اینکه چنین کاری میتواند کل نظام را مختل کند. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که از زمان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری تا به حال با آیت الله خامنه ای ملاقات نداشته است، گفت او با رهبر روابط بسیار خوبی دارد، ولی شاید در مناظره ها قدری تند روی کرده، اما امیدوار است به زودی رهبر ایران را ملاقات کند. اسحاق جهانگیری در مورد فساد مالی گفت واقعیت این است که فساد مالی بالاست و واقعیت بدتر این است که چون ما نتوانسته ایم اقتصادمان را باز کنیم و زودتر به شفافیت بپردازیم، فساد مالی تا حدی در ایران سیستماتیک شده است. و در ادامه عملیات جستجوی لاشه هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که در مسیر تهران یا سوچ سقوط کرد، امروز ابتدا از دیده شدن لکه سیاهی در منطقه دنا خبر داده شد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل دفتر نظارت بر عملیات سازمان هوانوردی گفت تا کنون هیچ لاشه‌ای از هواپیمای سانحه دیده پیدا نشده است. هواپیمای شرکت آسمان از نوع ATR با 25 سال عمر کاری صبح دیروز یک شنبه در منطقه سمیرام اصفهان سقوط کرد. عملیات جستجو به دلیل شرایط جوی دیروز بی نتیجه ماند. همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مربوط به این رویداد رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. نوشین، پیش از این هم یک بار دیگه در مورد اطلاعات و آمار حتی سرنشینان این هواپیما و خبرها صحبت کردیم که چقدر زد و نقیض، آخرین خبرها چیه؟
درسته رضا، اخبار خبرگزاری های داخلی ایران تا این لحظه همونطور که توی خبرها هم خوندی هاکس پیدا نشدن لاشه هواپیما هستش. تیم های تجسس همچنان به دنبال جستجو بودن در این منطقه دنا، اما اونطور که مقامات مختلف اعلام کردند با تشدید وضعیت وزش باد در مناطق کوهستانی، عملیات جستجوی هوایی با بالگرد متوقف شده. فعلا تجسس به صورت زمینی، اونم در قالب تیم های 8 نفره، ادامه داره در مناطق احتمالی سقوط هواپیما، به ویژه قله دنا. معاون سازمان امداد و نجات شاهین فتحی در ضمن یه خبری داده در باره بارش احتمالی برف در روز سه‌شنبه فردا در این منطقه‌ای که احتمالاً هواپیمای تهران یا سوچ در اونجا سقوط کرده. ایشون گفته که احتمالاً در ارتفاعات منطقه بارش برف حتی ممکنه تا یک متر هم برسه. و با آغاز بارندگی خب طبیعتاً امکان استفاده از بالگرد میسر نیست به گفته ایشون، اما همچنان نیروهای پیاده عملیات رو ادامه خواهند داد و عملیات جستجو متوقف نمیشه. از طرف دیگه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سمیرام هم گفته که پهپاد سپاه از نقاط مختلف عکس برداری کرده و از صبح فردا هم عملیات عکس برداری از منطقه احتمالی سقوط هواپیما از سر گرفته میشه. پیشتر مدیر روابط عمومی اورژانس ایران محمد دورآبادی گفته بود که به دلیل فشار باد و برودت احتمالاً بالگردهای سازمان اورژانس کشور دیگه در منطقه تجسس نخواهند کرد، که درست در اومد و مقام‌های دیگه این رو تایید کردند. از طرف دیگه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم گفته بر اساس احتمالات صورت گرفته کل منطقه‌ای که هواپیما سقوط کرده رو 3 قسمت تقسیم کردن و عکس گرفتن، اما هنوز لاشه هواپیما پیدا نشده. در ضمن دادگستری هم ورود کرده به این قضیه. معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان اصفهان از تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه خبر داده و گفته که تحقیقات مقدماتی از شاهدان عینی محلی، نماینده هواپیمای جمهوری اسلامی، کارشناس حوادث هوایی و نماینده شرکت هواپیمای آسمان هم توسط بازپرس ویژه انجام شده.
تازه ترین واکنش مقام ها و مسئولان چی بوده نوشین؟
رضا، واکنش ها همچنان به صحبت ها و اعتراضات نماینده ها محدود میشن. نماینده های مجلس که از جمله محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته که قرار چهارشنبه دوم اسفند ماه نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان هواپیمایی برای بررسی زوایای سقوط هواپیمای تهران یاسوج تشکیل بشه. از طرف دیگه ایشون غیر مستقیم خلبان رو مقصر دونسته و گفته که مسیر منتخب از طرف خلبان در شرایط جوی بد پرتنش بوده و اون باید مسیر دیگری رو جایگزین می‌کرد. البته نگفته نموده که این خلبان همون خلبانیه که 4 سال پیش در پرواز تهران یاسوج تونست هواپیما رو با وجود از کار افتادگی یک موتور با مهارت روی زمین بشونه. آخر این که یه شماری از تعدادی از نماینده ها که گفته میشه 15 نماینده مجلس هستند نامه امضا کردن و خواستار استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای وقوع این حادثه شدند.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی. در مورد این خبر باز هم در بخش‌های دیگر خواهید شنید، اما در اینجا فرصت شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو داریم.
تنها حادثه هوایی نیستش، حوادث زیادی تو ایران اتفاق میفته که ما قبل از اتفاق افتادنشون هیچ عمل پیشگیرانه ای انجام نمیدیم و بعد از اتفاق افتادنشون هم هیچ گونه اقدام مدیریتی درستی انجام نمیدیم و هیچ برامون هم مهم نیست که این اتفاق ها افتاده و حالا که افتاده حداقل پاسخگو باشیم به مردم علت اونو و میزان کاری که براشون کردیم رو، چه در حادثه معدن گلستان، چه در حادثه پلاسکو، چه در حادثه زلزله کرمانشاه و این حادثه هوایی و حادثه کشتی سانچی یا هر چیز دیگه‌ای که ناشی از بیکفایتی مدیریتی در این کشور و این که تمام منابع و ثروت ایران رو دارن واقعا به هدر میدن و معلوم نیست این پول‌ها کجا داره خرج میشه.
مردم اینقدر از هر موضوعی ناراحت هستن، دلیلش هم برمیگرده به سیستم. وقتی که سیستم واقعیت رو حاضر نیست قبول کنه، هر چیز رو سعی میکنه که اتمام بکنه. اینجاست که مردم حتی در مورد زلزله، در مورد سقوط هواپیما، در هر موردی این خشونت هایی که خودشون نهفته شده به حال یه جور دوستان بروز بدن. بازم تسلیت میگیم به خانواده افرادی که تو این هواپیما عزیزانشون از دست دادن.
دلیل سانحه هوایی زیاد در ایران فرسودگی حمل و نقل هوایی ماست، اون به دلیل تحریمه. تا که میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه.
جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه‌ای تا حالا موفق عمل نکرده، حالا چه در خصوص ناوگان هواییش، چه در خصوص خطوط ریلیش، چه در خصوص خطوط زمینیش. هر کدوم رو که شما برید بررسی کنید ببینید در این چند سال اخیر چقدر ما تلفات داشتیم، چقدر راحت اینا مردم رو به کشتن میدن و میگن اینا به شهادت رسیدن. چرا این آقایون خودشون نمیرن شهید چن؟ اگه شهید و شهادت خوبه، چرا اینقدر راحت مردم رو به کشتن میدن و هیچ کس هم پاسخگو نیست؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در پایان این بخش، نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند ارتش سوریه برای کمک به دفع حملات ترکیه وارد منطقه افرین شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد کرد روز یکشنبه گفت نیروهای ارتش سوریه در برخی از مواضع مرزی مستقر خواهند شد و در مدت 2 روز آینده می‌توانند وارد این منطقه شوند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، حالا که به طور رسمی اعلام شده نیروهای دولتی سوریه وارد منطقه افرین میشن، منطقه‌ای که از حدود 1 ماه پیش هدف حمله نیروهای ترکیه بود، اخبار بیشتر در این باره چیه؟
اینطور که اعلام کرده خبرگزاری رسمی سوریه، شانه گفته تا یه ساعتهای آینده مجموعه‌ای از نیروهای دفاع مردم که نیروهای دولتی هستند در حقیقت وارد منطقه افرین میشن برای حمایت از ایستادگی مردم این منطقه در برابر تجاوز نیروهای ترکیه. این اعلام رسمی هست رضا که تا چند روز گذشته که گفتی مذاکرات میان کردهای که در افرین حضور دارن باید حمایت از خلق به طور مشخص و نیروهای دولتی در جریان بود، خبراش منتشر میشد. البته الان جدی شده بود سه روز گذشته، از قبل هم صحبت‌هایی بود اما در سر نحوه ورود اختلافاتی بود. گفته میشد که نیروهای ایران‌های مدافع خلق مخالف این بودن، البته نیروهای دولتی سوریه وارد خود افرین بشن، خواستار اون بودن که در منطقه مرزی کمک کنن نیروهای دولتی سوریه در مقابله با حمله نیروهای ترکیه و متحدانشون، اما گویا توافق الان بر این شده که وارد بشن و این مسئله هم به معنی دشوار شدن کار برای ترکیه هست در عملیات که داره انجام میده.
ترکیه در این باره چه موضعی گرفته؟
مولوی چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در صحبت‌هایی که داشته اونجا استقبال کرده از ورود نیروهای دولتی سوریه و گفته البته اگر نیروهای دولتی سوریه بخوان منطقه را از حضور دایرهای کرد پاکسازی بکنن هیچ مشکلی نداریم، اما اگر نیروهای دولتی سوریه بخوان از واحدهای کرد حمایت بکنن از زنجان سوری که در افرین هستن با اونها مقابله خواهیم کرد و هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، به گفته آقای مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه.
ممنونم از تو ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو گفت ایران پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ظریف که روز یکشنبه در نشست باشگاه گفتگوی والدای در روسیه سخن می گفت، اظهار داشت ایران هیچ پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد. باشگاه گفتگوی والدای یک مرکز مطالعاتی مرتبط به دولت روسیه است که در مسکو فعالیت می‌کند. مقام‌های ایرانی به طور معمول می‌گویند نظامیان سپاه پاسداران و ارتش در سوریه حضور مستشاری دارند. با این حال تاکنون شماری از فرماندهان و اعضای سپاه در سوریه کشته شدند. آقای ظریف حضور آمریکا در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت باید با اشغالگری خاک سوریه مقابله شود. وی از سوی دیگر با تمجید از موضع روسیه گفت مسکو موضع عقلانی خوبی در منطقه دارد و میتواند نقشی محوری در مذاکرات صلح در منطقه داشته باشد. او با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی عراق و سوریه تنها راه حل برون رفت از بحران در این کشورها را راه حل سیاسی توصیف کرد. و خبر آخر این که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید نوجوان 15 ساله‌ای در همدان به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های دیماه به 5 سال زندان محکوم شد. محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس 29 بهمن ماه به اعتماد آنلاین گفت که حکم این نوجوان در دادگاه بدوی تعیین شده و با اعتراض وی پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. سپاسگزار از همراهی شما. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.